بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1370 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. و منها ما ذکره السید الاستاد من أن التنافي بين الحرمة والوجوب مثلا ليس بين اعتباريهما بل بين مبادئهما من ناهية وبين متطلباتهما في مقام الامتثال من ناهية أخرى مثلا. خب بله 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 خاصم بو عطف بشه که آقای متوجه بشه. بله، بحث در چی بود؟ در محظوری بود، در محظور جعل حکم ظاهری. شارع مقدس در مورد حکم واقعی حکم ظاهری هم جعل کند، مثلا در موردی که یه عمل در واقع حرامه و دارای مفسده، از این طرف شارع خبر واحد را واجب العمل قرار داده و حجت قرار داده و منم به خبر واحد عمل کردم، خبر واحد گفت این واجبه این عمل، و در واقع هم این عمل واجب شده و هم در واقع حرامه. پس در یک فعل هم وجوب و هم حرمت جمع بشه، حرمت واقعی و وجوب ظاهری، این میشه جمع بین ضده یکی. و نقض غرض لازم میاد، نقض غرض مولا، اینم دوتا، یعنی القای در مفسده. بله، گفتم که اما جواب از محظور اول از اجتماع ضدین که در عمل واحد اجتماع ضدین میشه، محقق نائینی یه جواب گفت که به درد نخورد. ایشون گفت که نه، در موارد حکم ظاهری طریقیت جعل شده نه حکم ظاهری. خب ما میگیم همون طریقیت منافات داره، همون طریقیت هم تضاد داره با حکم واقعی. از این طرف خبر واحد ما را وادار کرده به اتیان عمل، از این طرف در واقع این عمل حرامه. خب اگر بین این دو تا تنافی حالا به لسان جعل طریقیت باشد یا به لسان جعل وجوب، از این جهت فرقی نداره. پس جواب مرزا اینائینی هیچ دردی را دوا نکرد. دومین جواب، بله، سید الاستاز دام ظله العالی فرموده است. مقصودی ایشون از استاز آقای خوئیه، چون آقای خوئی استاد مرحوم شهید صدر بوده. می فرماید جواب دوم را ایشون فرموده و ایشون یه مقدار با تحقیق و توضیح وارد شده، ولو در پایان ما جواب ایشان هم قبول نداریم. ولی ایشان خوب می فرماید که شما آقا اصلا اجتماع ضدین شنیدین در امور تکوینی، اجتماع ضدین قبول فلاسفه گفتن که محال عقل ما هم میگه، نیازی به فلاسفه هم نیست. اجتماع ضدین فی محل واحد، در عمل واحد، سفیدی و سیاهی در یه جا جمع شدن محال. این اجتماع ضدین در امور خارجی تکوینی. ولی اجتماع ضدین در احکام چی جور آقا؟ در احکام اجتماع ضدین هست یا اصلا اجتماع ضدین نیست؟ ایشون میفرماید آقای خویی که احکام اعتباره، در اعتبار اصلا تضاد وجود نداره. من همین الان اعتبار کردم، الان را هم شب و هم روز، چه اشکالی داره آقا؟ اعتبار که معونه نمیخواد، هر چی دل انسان خواست در ذهنش آمد اعتبار میکنه. من همین الان آقا شما را هم رئیس اعتبار کردم، هم مرؤوس، هم شما در عالم اعتبار من رئیسین و هم در عالم واقع. نه، در وجود خارجی هر دو نمیشه، انسان در وجود خارجی یا رئیس باشد یا مرؤوس، ولی در عالم اعتبار، اعتبار خفیف المعونه، در عالم اعتبار اصلا تضاد وجود نداره. این که دو تا حکم، من در آن واحد برای یه عمل 10 تا حکم اعتبار میکنم، هیچ اشکالی نداره. پس اصل احکام بما هو احکام، بما این که واجب است و حرام، وجوب و حرمت، اصلا با هم تضاد نداره. برای این که حقیقت وجوب چیه آقا؟ اعتبار مولا. حقیقت حرمت چیه؟ اعتبار مولا. مولا خو یه عمل رو هم واجب اعتبار میکنه و هم حرام، چه اشکالی داره؟ اعتبار که معونه نمیخواد. بله، در احکام تضادی که پیش میاد در دو مرحله، یک در مرحله مبدأ احکام، دوم در مرحله منتهای احکام. خوب یاد بگیر آقا، در به لحاظ مبدأ و منتها در احکام تضاد است. به لحاظ مبدأ، چون مبدأ حکم عبارت است از مصالح و بگو مفاسد. در یه عمل هم مفسده باشد که حرمت را اعتبار کرده، هم مصلحت باشد که وجوب را اعتبار کند، در یه عمل هم مفسده و هم مصلحت، این امکان بگو نداره. پس تضادی که در احکام وجود دارد به لحاظ مبدا احکام تضاد وجود دارد، و الا به لحاظ خود جعل وجوب و جعل حرمت که اصلا تضادی وجود نداره. این مرحله. مرحله دیگر در منتهای احکام هم تضاد، یعنی در مرحله امتثال. خب اگر این عمل واجبه من باید انجام بدم، اگر حرامه باید انجام بگو ندیم، هم انجام بدم هم انجام ندیم، در مرحله امتثال وجوب با حرمت با هم تضاد داره، و همینطور در مرحله مبادی وجوب با حرمت با هم تضاد داره. پس معلوم شد که مرکز تضاد در احکام رو فهمیدیم، خود حکم که با قطع نظر از مصالح و مفاسد و با قطع نظر از عالم امتثال که این مکلفی بیچاره بتواند امتثال کنه، با قطع نظر از اینها مجرد اعتبار که هیچ با هم تضادی بگو نداره. بناً علی هذا ایشون میفرماد یه دانه حکم ظاهری با یه حکم واقعی در یه عمل جمع بشد اصلا تضادی وجود بگو ندارد. اما از لحاظ مبادی، ما نگفتیم که در حکم از دو جهت تضاده، یا از لحاظ مبادی یا از لحاظ مبادی، همون مبدأ دیگه منتها، یا از لحاظ مبدأ یا از لحاظ منتها. میفرماید حکم واقعی با حکم ظاهری از لحاظ مبدأ تنافی نداره. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی تابع مصلحتی در عمله که این عمل باید مصلحت یا مفسده بشه، ولی حکم ظاهری که تابع مصلحتی در عمل نیست، بی مصلحت عمل جعل می شود حکم ظاهری. پس از لحاظ مبادی در یه عمل اجتماعی مصلحت و مفسده نشه. این عمل در واقع حرام و مفسده داره، ولی در عین حالی که در واقع حرام و مفسده دارد، وجوب ظاهری هم برایش جعل شده. این وجوب ظاهری ناشی از مصلحت نیست که بگو این عمل هم مصلحت دارد و هم بگو. خب این جعل حکم ظاهری اگر این عمل مصلحت نداره، چرا مولا جعل میکنه؟ کاری لغو که نمی کنه مولا، چرا این وجوب ظاهری رو برش جعل کرده؟ می فرماید حکم ظاهری تابع مصلحت در خود جعله، نه تابع مصلحت در واجب. ما دو چیز داریم، مثل وجوب نماز صبح، احکام واقعی تابع مصلحت در واجبه که خود نماز باید دارای، اما حکم ظاهری نه، تابع مصلحت در خود جعلی وجوبه که همین مولا جعل کردن، مولا قانون گذاری کردن، مولا مصلحت داره، ولو اتیان اون قانون اصلا مصلحتی نداشته باشد. پس از نگاه مبدا حکم ظاهری با حکم واقعی با هم تنافی نداره، برای اینکه مصلحت حکم ظاهری در خود جعل، مصلحت حکم واقعی در متعلق حکم. پس دو مورد چه دیگه؟ مصلحت در یه جای، مفسده هم در یه جا. این از لحاظ چی؟ از لحاظ مبادی با هم تنافی نداره، و همچنین حکم ظاهری با حکم واقعی در مرحله امتثال هم با هم تنافی و تضاد نداره. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی ولو حرمته، ولیکن من جاهلم بهش، وقتی به من جاهل بود در مرحله امتثال از من چیزی طلب نداره، چون که من جهل دارم بهش. فقط فعلا در مرحله امتثال چی از من طلب دارد؟ حکم ظاهری رو امتثال میکنم، حکم واقعی که امتثال نداره، چون مجهوله برای من، چون چیزی که مجهول باشد که امتثال نداره. پس جعل حکم واقعی با جعل حکم ظاهری در یه عمل اصلا تنافی نداره، برای اینکه تنافی و تضاد در یکی از سه مورد باید باشه، یا در خود حکم بما هو حکم، گفتم خود حکم بما هو حکم اعتبار محض است، اعتبار و خیال، مؤونه نمیخواد، من ده چیز رو یه بار خیال میکنم یه بار اعتبار میکنم، یا در مبدأ باشد که مبدأ حکم ظاهری با مبدأ حکم واقعی دو چیزه، یکیش مصلحتی در عمله، یکیش مصلحت در خود جعله، این دوتا، یا در منتها و مرحله امتثال باشد که در مرحله امتثال هم با هم تنافی نداره. این است بیان السید الاستاذ و نعم ما افاد، گرچه جوابش راجع به حکم ظاهری و حکم واقعی تمام نیست، یعنی بقیه علما هر چی هستن به جز مرحوم شهید صدر این جواب را پذیرفتن و فعلا غیر از این جواب چیزی دیگری تازه‌ای ندارد. و منها ما ذکره السید الاستاذ من ان التنافی بین الحرمت والوجوب، مثلا شمایی که میگین تنافی و تضاد بین حرمت و وجوب، مثلا خب بین خودی دو تا حکم به ما هو حکم میگین تنافی و تضاده، که ما بین حکم به ما هو حکم تنافی و تضاد را قبول بگو ندارم. چرا؟ برای اینکه این مجرد اعتباره و اعتبارم خفیف المعونه. الان بنده حضرت عالی را هم ملائکه اعتبار کردم و هم جن، شما پس در عالم اعتبار من هم جنین و هم ملائکه، یعنی آثار دو چیز را بر شما دیدم و اعتبار کردم. خوی اعتبار که خفیف ال بله در واقع و در عالم تکوین نمیشه، شما هم جن باشین و هم ملائکه. خب وجهش بله، ولی خود مجرد اعتبار خفیف المعونه، وجهش که همون بود یا مباده یا منتها. اونایی شده که گفت آها جن، اون بخاطر کوچکیش شما رو پهلوان اعتبار میکنم. والوجوب مثلا لیس بین اعتباریهما مجرد حق حکم که همون اعتبار باشد، خب بین دوتا اعتبار که هیچ تنافی نیست. من این قالین را الان ده چیز اعتبار میکنم، این قالین را من اعتبار کردم طلا، اعتبار کردم نقره، اعتبار کردم اسکناس، اعتبار کردم بگو دیگه چی اعتبار کنم آقا؟ در عالم اعتبار خفیف المعونه. شما ها رو یه چیزی خوب اعتبار کردم مثلا فرض فرمایید. بله لیس بین اعتباریهما، بین اعتبار هر دوتا هیچ تنافی وجود نداره، چون اعتبار از عالم اعتبار و خیاله. حقیقت اعتبار یعنی خیال، مولا یه چیزی رو تصور کرد و خیال کرد. او که مبادی شد دیگه، خب باز برگشتی به مبادی اونو که میگیم هم. نه ما کار به نفس مولا نداریم، کار در این عمل داریم، این عمل را مولا اعتبار کرده هم واجب و هم حرام. این شد بلی هازی مبادی، اون الان جواب میگیم، الان جواب میگیم بلی هازی مبادی شد. شما برگشتیم خود اعتبار هیچ معونه ای ندار، هیچ مبادی را کنار بگذار. رفتی باز سر مبادی، مبادی رو که الان جواب میگیم خود این اعتبار، اعتبار به ما هو اعتبار، من این قالین رو ده چیز اعتبار کردم چی شد؟ به مبادی اشکالی داره؟ مولا میسی کیه مگر؟ لیس بین اعتبارهما بل بین مبادئهما، که همون حرف شما رو میگه ولی شما خب بردی گفتن نمیذاری ها. میفرماید که تنافی و تضاد بین دوتا حکم که در یه عمل دوتا حکم جمع بشه، تنافی که بین این هاست به لحاظ مبادیه. بگو اراده و کراهت مولا، محبوبیت و مبغوضیت مولا، این عمل رو هم مولا دوست داشته باشد و هم مبغوض مولا باشد. این امکان نداره، انسان بالاخره یه چیزی رو یا دوست دارد یا دشمن. امکان نداره هم دوست داشته باشد و هم دشمن، یا بگو این عمل هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده. این تنافی بین دو تا حکم از این جهت وجود داره من ناحیه، لان الشیء الواحد، برای اینکه شیء واحد لا عمل واحد یعنی لا يمكن ان يكون هم مبغوضا و هم محبوبا، یا عوض محبوب و مبغوض شما اینجور بگو لا يمكن ان يكون ذا مصلحه و ذا مفسده. این یک تضاد بین دو تا حکم از این جهت مبدا، یا اینکه تضاد بین دو تا حکم از نگاه منتهای در بقیه کتب بله تعبیر منتها دارد، اینجا ایشون تعبیر دارد با بین متطلباته ما، بین متطلبات دو تا حکم تنافیه. برای اینکه وجوب از من چی را طلب میکند آقا؟ گیر کرد آقا، وجوب از من چی را طلب دارد؟ اتیان این عمل، این عمل که واجبه، وجوب از من میخواد که این عمل انجام بشه. حرمت از من چی را طلب دارد؟ اینه که طلب دو تا حکم، متطلبات دو تا حکم با هم قابل جمع در یه عمل نیست. اینم تنافی بین احکام از نگاه منتها، و بین متطلبات این دو تا حکم در مقام امتثال من ناحیت اخرى از نگاه دیگر تضاد بین اینها در منتهای. چرا؟ لان کل منهما یستدعی تصرفا مخالفا لما یستدعیه الاخر، برای اینکه هر کدام این دو تا حکم استدعا دارد. استدعا یعنی چی آقا؟ یعنی از من میخواد، از من مکلف وجوب یه چیز میخواد، حرمت یه چیز میخواد. یستدعی تصرفن، وجوب تصرفی رو از من میخواهد که عبارت است از انجام دادن این عمل. حرمت تصرفی رو از من میخواهد که عبارت است از ترک این عمل. یقتدی یستدعی تصرفن مخالفن لما یستدعیه الاخر. فاذا کانت الحرم واقعیه، خب اما بین حکم واقعی و حکم ظاهری میفرماید نه از نگاه مبدع تنافیه و نه از نگاه منتها، پس هیچ اشکالی نداره یا عمل دارای حکم واقعی باشد و دارای حکم ظاهری. فاذا کان الحرمت واقعیه، اگر حرمت واقعیه و الوجوب ظاهریان، وجوب ظاهریه از نگاه خود حرمت و وجوب که گفتم مجرده، احسنتم، از نگاه مبادئشان هم با هم تنافی نداره. فلا تنافی بینهما فی المبادئ، در مبادئ با هم تنافی نداره. این عمل مبغوض مولای، ذات این عمل، انجام دادن این عمل مبغوض مولای و این عمل دارای مفسده، لذا حرمت رو مولا درش اعتبار کرد. از اون طرف انجام دادن این عمل محبوب مولا نیست، جعل حجیت برای خبر واحد محبوب مولای. ملتفت شدی یا نه ها؟ جعل حجیت برای خبر واحد اصل جعل حجیت محبوب مولاه، نه اینکه اتیان این عمل محبوب مولا باشه. پس محبوبیت جاییه و مبغوضیت هم بگو. والوجوب ظاهر فلا تنافی بینه فی المبادئ، لاننا نفترض، ما فرض میکنیم مبادئ الحکم الظاهری فی نفس جعله، مبادئ و مصلحت و محبوبیت مولا در خود جعل حکم ظاهره، نه در متعلق حکم ظاهری که اتیان اون عمل باشه. اتیان اون عمل را مولا دوست بگو
نداره،
لا فی المتعلق، اون متعلقی که مشترک بین حکم ظاهری و بین حکم واقعی. خب این راجع به از لحاظ مبدا دیدیم که حکم ظاهری با حکم واقعی با هم تنافی پیدا نکرد، به لحاظ منتها در عالم امتثال این دوتا حکم با هم تضاد داره. میفرماد ابدا ولا تنافی بینهما فی متطلبات مقام الامتثال، در خواهش های مقام امتثال هم این هر دوتا، ولو یکیش وجوبه یکیش حرمت، مع ذلک با هم تنافی نداره. چرا؟ به خاطر که حکم واقعی فعلا از من چیزی طلب نداره، چون حرمت واقعی و من واصل نشده، چیزی که واصل نشده باشد امتثال نمیخواهد. لأن الحرمة الواقعية غير واصلة، حرمت واقعی که هنوز به من واصل نشده، من بهش علم ندارم، کما یقتضیه جعل الحکم ظاهری، همونطوری که اقتضا دارد و عدم وصول را، ها ضمیر یقتضیه یادت نره، اقتضا دارد عدم وصول را حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری. و الا اگر حرمت واقعی به من واصل میشد که اینجا نیازی به حجیت خبر واحد نبود دیگه. خب من یقین دارم که این شی حرام، اون وقت خبر واحد چه اثری داشت اینجا؟ قائم بشه بر وجوبش یا بر چیزی دیگر هیچ اثری نه. این که خبر واحد در این مورد بر من حجت واجب العمله به خاطر اینه که حکم واقعی را نمیدانم، جهل دارم به حکم واقعی، جهل حکم ظاهری فی مورده. فلا امتثال لها، پس حکم واقعی امتثالی ندارد، ولا متطلبات عملیه، و هیچ خواهش عملی از من در مقام عمل ندارد، چون به من واصل نشده. لأن استحقاق الحكم للامتثال فرع الوصول والتنجد، برای اینکه استحقاق حکم برای امتثال کیه که باید امتثال بشه انجام بشه، فرع الوصول والتنجد، فرع اینه که این حکم به من برسد و منجز بشه، گردن مرا بگیرد، اون وقت از من چیزی میخواد در مقام عمل. اما حرمت واقعی که به من نرسیده از من چیزی، اما این حجیت خبر واحد به من رسیده حکم ظاهری، این از من عمل میخواد، هر چی رو گفت من اونو انجام میدم. پس در مقام امتثال تنها حکم ظاهری مرا حرکت میدهد، حکم واقعی مرا حرکت داده نمیتواند. ولیکن نتساءل، ایشان یه اشکال مبنایی داره بر این مبنا، میفرماید امکان دارد که حکم ظاهری به خاطر مصلحت در جعل جعل بشه، نه به خاطر مصلحت در متعلق. می فرماد نتیجه این کلام آقای خویی اینه که حکم ظاهری پوچ و لایعنی باشد، اصلا اهمیتی نداشه، برای اینکه اگر مصلحت در جعل بود به مجردی که قانون تصویب شد دیگر مصلحتش گیر آمد. مصلحت در جعل معنای چی آقا؟ گیر کرده آقا، هیچ، آقا گیر کرد، او امتثال ممتثال نمیخواد، برای که مصلحت در چی آقا؟ در اصل جعل، اونم جعل کرد، گفت من خبر واحد را حجت خرد، تمام شد دیگه، عمل نمیخواد. ما چرا به خبر واحد عمل کنیم؟ عمل کردن به خبر واحد که مصلحت، به فرموده آقای خوی عمل کردن به خبر واحد که مصلحت نداره، مصلحت در جعل حجیت بود، اونم جعل کرد، تمام شد مولا. مصلحت اگر در جعل باشه معنایش اینه که عمل مولا مصلحت داره، نه اتیان این عملی که ما در خارج انجام میدیم. این معنایش اینه که در حقیقت حکم ظاهری حکم شده نمیتونه، ما را نه تحریک به فعل میتواند و نه تحریک به ترک میتواند، برای که مولا به مجردی که جعل کرد مصلحت گیر آمد، جیب ما پر از مصلحت شد دیگه، نیازی به عمل نداره. این معنایش اینه که حکم ظاهری تو خالیه، هیچ ارزشی بگو نداره. ولذا می فرماید که ما اشکال من بر استاد ما اینه، ولیکن نتساءل هل یمکن ان یجعل المولا وجوبا او حرمتا لملاکن فی نفس الوجوب او الحرمت، امکان داره مولا حکم را جعل کند به خاطر مصلحت در خود جعل وجوب یا جعل حرمت، بدون اینکه اتیان واجب یا ترک حرام مصلحت داشته باشه؟ اصل جعل حرمت مصلحت دارد. بعدم اون علامت استفهام انکاری که نه، همچی چیزی امکان ندارد. ولو اتفق حقا، و اگر چنین چی واقعا این قضیه چنین باشد که به خاطر نفس مصلحت در جعل مولا جعل کرده باشد، ان ولو اتفق حقا ان المولا احس احساس کرده به ان من مصلحته، از مصلحت من مولا اینه، ان یجعل الوجوب على فعلین، این که جعل وجوب بکند بر یه عملی، بدون ان یکون مهتمن به وجوده اطلاقا، بدون این که مولا اهتمام ورزد به وجود اون عمل در خارج، کاری به وجود اون عمل نه، فقط همین مجرد امر کردن مصلحت داره، نه اتیان مأمورون به. خب اگر مجرد امر کردن مصلحت داره، خب مولا هم امر کرد، گفت خبر واحد را واجب عمل خواهد، به مجرد امر کردنش مصلحت گیر آمد، دیگه نیازی به انجام عمل نیست. بله حق، ولو اتفق حقا ان المولا احس بان من مصلحته ان یجعل الوجوب، اینکه جعل کند وجوب را بر فعلی، بدون ان یکون مهتمن به وجود اون فعل اطلاقا، و علی الاطلاق اهتمام به خود وجود فعل نداره، چون فرضی ما اینه، آقای خوی فرض کرد که وجود فعل هیچ گونه مصلحتی دارش نیست. و انما دفعه الى ذلك، وادار کرده مولا را به این جعل وجوب، وجود المصلحه فی نفس الجعل، فقط خود جعل کردن و قانون گذاری مصلحت داشته. کما اذا کان ينتظر مكافاتا على نفس ذلك من شخصين، مثلا مثال عرفیش آقا گفته هر کسی، یک کسی آمده داوطلب شده به اصطلاح، گفته هر کسی حجیت خبر واحد را جعل کن من 1,000,000 دلار بهش جایزه میدم. خب اینجا ما میبینیم که عمل کردن به خبر واحد ملاک نیست، جعل حجیت برای خبر واحد ملاک. این مولا هم زود جعل میکند، میگه جعل تو خبر الواحد حجتن، تا اون مصلحت گیرش بیاد. مصلحت چیه؟ هم 1,000,000 دلار. اینجوری اگر باشه این حکم ظاهری چه اثری داره؟ مولا 1,000,000 بارم جعل کند بر من لازم العمل نیست، برای اینکه مصلحت در جعل بود، به مجرد جعل جایزه را مولا گرفت و تمام شد. کما اذا، کجا شد آقا؟ اذا کان ينتظر، کما اینکه این مولای جائل انتظار داشته باشد، مکافاتا على نفس ذالک، بر نفس خود این جعل، فی نعباله من شخصین، یه شخصی داوطلب شده گفته هر که حجیت خبر واحد را جعل کند من بهش 1,000,000 دلار جایزه میدهم. ولا یهمه بعد ذلك، و هیچ برای مولا اهمیتی ندارد بعد از این جعل، ان یقع الفعل او لا یقع، یعنی کسی به خبر واحد عمل بکند بگو یا عمل نکنه. اقولو، ایشون میفرماد انصافا اگر فرمایش آقای خویی به این معنا برمیگردد، لو اتفق ذلك حقا فلا اثر لمثل هذا الجعل، هیچ اثری این جعل حجیت نداره، برای اینکه مصلحت در جعل بود، مولا جعل کرد و جایزه اش را هم گرفت و کار تمام شد، دیگه نیازی به عمل به خبر واحد برای ماها نیست. ولا يحكم العقل بوجوب امتثاله، و عقلم حکم نمی کند که امتثال همچو جعلی لازم است بر بنده. فافتراض ان الاحکام الظاهریه، فرض کردن این که احکام ظاهریه ناشئت من مبادئ فی نفس الجعل، نشأت گرفته از مبادئ و مصلحتی که در خود جعل، نه در اتیان مجعول، یعنی تفریقها. این حرف آقای خویی در حقیقت به این برمیگرده، یعنی فارغ کردن و خالی کردن حکم ظاهریه از حقیقت حکم. این حکم نشد، این بازیچه ای شد به غرض اخذ جایزه، میخواد جایزه را بگیره، کاری به این نداره کسی به خبر واحد عمل بکند یا عمل نکنه. و من اثره عقلان، و از اثر اون حکم از بین رفت و اثرش از بین میرود عقلان، و این کاری درستی بگو نخواهد بود. خب پس ما چی جواب بگویم آقا؟ بنابر مسلک ما که ما میگیم حکم ظاهری هم مبادی داره، اتیان متعلقش کما اینکه حکم واقعی متعلقش مصلحت داره، این حکم ظاهری هم متعلقش باید مصلحت داشته باشه. خب پس یه عمل هم متعلق وجوبه مصلحت داره، هم متعلق حرمت مفسده داره، هم اجتماع ضدین از لحاظ مبادی شد. ما چی جواب میگیم؟ خوب توجه کن. فالجواب المذکور، جوابی را که سید الاستاذ فرموده در افتراضش مصلحت را در خود جعل، غیر تامین، ولکنه فی افتراضه بله ان الحکم الظاهری لا ینشأ من مبادئ فی متعلقه بالخصوص تامین. ولیکن این مقدار حرف را ما قبول داریم از آقای خویی که گفته حکم ظاهری مصلحت در متعلقش نیست، مصلحت در خود جعل. ما این قبول داریم که حکم ظاهری مصلحت در متعلقش نیست، ولی این حرف را قبول نداریم که مصلحت در خود جعل باشد. ما این ادعا میکنیم آقا که حکم ظاهری و حکم واقعی هر دو تا به خاطر اون مصلحت واقعه، به خاطر مثلا نیست که نماز صبح 5 مثقال مصلحت داره، در واقع مولا چی رو واجب کرده؟ گیر کرد آقا، همین نماز صبح رو واجب کرد به خاطر اینکه 5 مثقال مصلحت داره. بعد خبر واحد رو هم واجب العمل قرار به خاطر همون مصلحت نماز صبح، که این خبر واحد ما رو به او راهنمایی کند و اون مصلحت واقعی از دست ما نرود. لا ینشأ، ولیکن حرفش تمامه در فرض کردنش، اینکه حکم ظاهری نشأت نگرفته از مبادی و مصالح در متعلقش بالخصوص، اینو ما قبول داریم تامه. ولیکن ما نمیگیم که در حکم ظاهری مصلحت در خود جعل، ما میگیم نه، خود جعل مصلحتی نداره، متعلق مصلحت داره، منتها نه متعلق حکم ظاهری، بلکه اون متعلق حکم باقی، همون یک دانه مصلحت چون خیلی مهم بوده، خداوند دو تا شریعت دو تا حکم را جعل کرده، هم خبر واحد را به خاطر حفظ احکام واقعی واجب عمل قرار داده و هم خود احکام واقعی را جعل کرده. فنحن بحاجت اذن، ما نیازمندیم در این هنگام در تصویر حکم ظاهری، الى افتراض ان مبادئه لیس من المحتوم تواجدها فی متعلقه بالخصوص، که نیست از حتمی و از لازم و وجوب واجب، قطعا واجب باشد که این مصالحش موجود بشد در متعلق حکم ظاهری بالخصوص، که برای اینکه اگر متعلقش مصلحت داشته باشه، از این طرف چون متعلقش حرام در واقع مفسده هم داره، یلزم اجتماع المصلحت والمفسده فی شیء واحد نشود تا اینکه لازم نیاد تضاد، ولکنها فی نفس الوقت لیست قائمتا بالجعل، همونطوری که در متعلق حکم ظاهری مصلحت نیست، در خود جعل حکم ظاهری هم مصلحت بگو نیست. پس در کجای آقا؟ لیست قائمتا بالجعل فقط، لئلا یلزم، تا اینکه اگر مصلحت در جعل باشد لازم میاد که حکم ظاهری تو خالی باشد، هیچ امتثال لازم نداشته باشد، لئلا یلزم تفریق الحکم الظاهری من حقیقت الحکم و ذالک. خب پس ما چکار میکنیم آقا؟ چی میگیم راجع به حکم ظاهری؟ مصلحت در کجای؟ در متعلقش که نشد، در نفس جعلم که نشود. پس کجای مصلحت حکم ظاهری؟ ما میگه اینجور میگیم و ذالک به ان نقول ان مباد الاحکام الظاهریه مصالح و مفاسد احکام ظاهریه هی نفس مباد الاحکام بگو الواقعیه، نفس همون مصالح احکام گیر کرده آقا، نفس همون احکام واقعیه است. و به عبارت اخرى ایشان روح حکم ظاهری و حقیقت حکم ظاهری را برخلاف همه علما قدیما و حدیثا، ایشان میگه حقیقت حکم ظاهری عبارت است از اهتمام مولا به مصالح واقعیه نگفته و حقم با ایشان بر رد همه علما، بله عبارت است حقیقت حکم ظاهری عبارت است از اهتمام مولا بگو گیر کرد به احکام واقعیه یا عدم اهتمام مولا به احکام واقعیه. پس مصلحت حکم واقعی هم هون مصالح واقعیه شد، مصلحت حکم ظاهری هم همون مصالح واقعیه شد. پس در این عمل که هم واجب واقع حرام واقعا و هم واجب ظاهرا بجز مفسده چیزی دیگری وجود بگو نداره، با این که چیزی دیگر غیر از مفسده وجود نداره، مع ذلک مولا اینو واجب عمل قرار. چرا؟ به خاطر که مصالح احکام واقعی از جاهای دیگر محفوظ بماند. خوب توجه کنند، ایشون یک چیز حساب دقیقی را پیش کشیده که مطلب را برای انسان وجدانی میکنه. میفرماید فرض کن مولا 500 تا حرام دارد، 100 تا واجب دارد، احکام واقعیه 100 تا واجب 100 تا بگو حرام، 100 تای دیگر هم مباح دارد، درسته یا نه آقا؟ 100 تا چی؟ مباح. از این 300 تا حکم از هر کدوم 50 تایش رو دست آورده، این حرام واقعیه، اون واجب واقعیه، اون مباح واقعیه، درسته یا نه؟ دیگه ما هم که علم غیب نداره، مولا میدونه که گاهی پیش بندگان من حرام واقعی با مباح واقعی با هم اجتماع، 50 مورد مشتبه، نمیدونیم این 50 مورد از حرام های واقعیه یا از بگو باریکل. خب اینجا مولا باید قربانی بده، چاره ای بگو نداره، برای اینکه مولا نمیتونه بیا تک تک به در هر کی آقای زید اینی که شک داری برایت حرامه، آقای احمد اینی که شک داری برایت مباحه، اینم که برای مولا امکان بگو گیر کرد آقا. گوش کن آخه، اینم که برای مولا امکان نداره، باید مولا به صورت قاعده کلی جعل کنه. در این 50 مورده که شک شده آیا این یاد بعضشون در واقع حرامه، از این 50 مورد بعضشون در واقع مباحه، در این 50 مورد فرض میکنیم در واقع 25 تای این در واقع حرامه، این 50 مورده که شک شده 25 تایش در واقع چی آقا؟ خب چیکار کنه مولا؟ بگو گیر کرد آقا، چیکار کنه آقا؟ این تک تک هم که نمیشه که مورد به مورد برای مکلفین بگوید فلان مورده این کار کنین فلان مورده، بیاد در مکلفین را اول صبح تا غروب در مکلفین را بزن. در این 50 مورد مشکوک که 25 تایش در واقع حرامه 25 تایش در واقع مباحه، اباحه های واقعی را میشون قائله که مصلحت داره ها. پس مصلحت این 25 تای اباحه با مفسده 25 تای حرام با هم چیکار میکنه آقا؟ تزاحم میکنه، تزاحم حفظی، ایشون تعبیر میکنه به تزاحم حفظی. مولا باید 25 تا حرام را قربانی 25 تا مباح کند یا 25 تا مباح را قربانی 25 تا بگو گیر کرد حرام کند. اگر مصالح اباحه اینجا پیش در نظر مولا مهم آمد، در این مورد 50 مورد مشکوک براءت جعل میکنه، میگه شما بگو مرخصی، ولو در این ترخیص مولا 25 تا حرام هم گیر ما آمده، ولیکن به خاطر حفظ 25 تا مباح 25 تا حرام را قربانیش کرد. و اگر مفسده این 25 تا حرام قویه، در اینجا قاعده اشتغال جعل میکنه. میگه به خاطری که اون 25 تا حرام از بین نرود مفسدش حتما گیر شما نیاد، 25 تا مباح را هم قربانی میکنم. پس روح حکم ظاهری جعل حجیت خبر واحد باشد، جعل براعت باشد، جعل چی باشد، استصحاب باشد، تمام اصول و امارات جعل حجیت ها، اینا در موارد، همه اینا در موارد مشکوک دیگه، در موارد مشکوک یک عده احکام واقعیه با هم مشتبه می شود، یک طرف را مولا باید بر طرف دیگر بگو میکرد ترجیح بده، یک طرف را قربانی کند برای حفظ یک طرف دیگر. این روح حکم ظاهری. معلوم شد که حکم ظاهری برای چی جعل میشه آقا؟ برای حفظ همون ملاکات احکام واقعی، هر کدام اهم بود او باید حفظ بشه، در مقابلش غیر اهم ها قربانی بشه. ملتفت شدی یا نه؟ اینه. پس حکم ظاهری خودش مصلحت نداره و امروز مثل که خیلی مشکله، تا همینجا میخوای بسش کنیم آقا. چند؟ نه آقا رفت، آقا با احترام آقا تعطیل شد.